ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 31 شهریور ماه 97 برابر با 22 سپتامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره حمله مسلحانه صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز که مقام های جمهوری اسلامی این حمله رو تروریستی می خونند. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. وحید سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در آخرین اظهاراتش که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، شمار مهاجمان به رژه نظامی امروز صبح در اهواز را 4 نفر اعلام کرد. به گفته ابوالفضل شکارچی، مهاجمان سلاح‌های خود را از مدتی قبل در منطقه پنهان کرده بودند. بر پایه آخرین آمار منتشر شده در جریان تیراندازی روز شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 تن کشته و حدود 60 تن دیگر نیز مجروح شدند. به گفته معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، هر 4 مهاجم کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز شنبه در وبسایت خبری خود به نام اعماق مسئولیت حمله به رژه نظامی روز شنبه را بر عهده گرفت. البته گروه داعش سند یا مدرکی دال بر دست داشتن در این حمله را ارائه نکرده است. پیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده بود که جریان الاهوازیه دست به این حمله زده است. سخنگوی الاهواز در خارج از کشور این ادعای داعش را رد کرده و میگوید گروه مقاومت ملی اهواز مسئول عملیات روز شنبه است. همزمان آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی در پیام‌های جداگانه خواستار برخورد با عوامل این حادثه شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با متهم کردن دولت‌های منطقه به دست داشتن در این واقعه از نهادهای امنیتی خواست که با سرعت و دقت عوامل این حادثه را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی بسپارند. همزمان حسن روحانی از وزیر کشور و استانداری خوزستان خواسته است که با عوامل این حمله برخورد قاطع به عمل آید. کشورها و شخصیت‌های سیاسی و بین‌المللی حمله مهاجمان مسلح به رژه نیروهای نظامی در اهواز را محکوم کردند. مقام‌های ارشد کشورهای از جمله روسیه، بریتانیا، اتریش، اسپانیا، پاکستان، عمان، آذربایجان، سوریه، عراق و ارمنستان با ارسال پیام‌های تسلیت این حادثه را محکوم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش کشته شدن شهروندان ایرانی را تسلیت گفته و از آمادگی کشورش برای افزایش همکاری‌ها با ایران برای مبارزه با تروریسم خبر داده است. دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد رضا مهرداد از اعضای شورای شهر نیشابور به اتهام توهین به مقدسات و عزاداران حسینی بازداشت شده است. خبرگزاری ایرنا روز شنبه دلیل این بازداشت را پست اینستاگرامی رضا مهرداد نسبت به یک ویدیوی مداحی عنوان کرده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره اتهام این عضو شورای شهر نیشابور منتشر نکرده است. رضا مهرداد معلم تاریخ و از کارکنان اداره آموزش و پرورش نیشابور در پی بازداشت تا اطلاع ثانوی و پایان رسیدگی به اتهامش از شغل خود تعلیق شده است. پرویز تاییدی فیلمنامه نویس و کارگردان سینما و تلویزیون روز شنبه در 81 سالگی درگذشت. این نویسنده و مترجم که دچار نارسایی قلبی و دیابت بود به دلیل ایست قلبی فوت کرده است. پرویز تاییدی از بانیان تئاتر تلویزیونی و از نخستین مدرسان بازیگری آکادمیک در تئاتر محسوب می شد و ساخت فیلم های از جمله آخرین مهلت و حمله خرچنگ ها را در کارنامه خود داشت. از جمله آثار ترجمه شده پرویز تاییدی می توان به شبهای کابیریا، سکون و همشهری کین اشاره کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر هم می توانید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. روز خونین در اهواز در پی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح.
قبر زمین!
قبر زمین! قبر زمین! اما حقی نشید که بخوشید!
جنبش عربی آزادی بخش در اهواز مسئولیت حمله به رژه نیروهای مسلح ایران را پذیرفت، اما گروه داعش میگوید این حمله از سوی آنان انجام شده. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات این حمله در عرصه سیاست خارجی در گفتگوی زنده با دو کارشناس. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدی، صبح امروز شنبه در حمله مسلحانه چند مهاجم به رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این حمله مسلحانه و خونین رو تروریستی خوندند. رضا جمالی همکار ما که این موضوع رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. رضا، چه جزئیات بیشتری از این حمله مسلحانه صبح امروز در اهواز داری؟
سلام به تو وحید و شنوندگان گرامی. بذار موضوع رو اینطور باز کنیم. وحید، چند فرد مسلح صبح روز شنبه ساعت 9 صبح در ساعت ابتدایی مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در بلوار قدس این شهر که محل برگزاری این رژه بوده، این مراسم رو به رگبار می‌بندن. اونطور که مقامات مسئول و رسانه‌های داخلی این حمله رو توصیف کردن، میگن که حمله از فاصله بسیار نزدیکی بوده و از سمت پارکی بوده که در نزدیکی این محل بوده، در پشت جایگاهی که مقامات ارشد نظامی و سیاسی ایران در اونجا حضور داشتن و مقامات استان. یک تیم مسلح، گفته شده که یک تیم مسلح 4 نفره در پوشش نظامی به یگانهای رژه رونده حمله کردند. به گفته معاون سیاسی استانداری خوزستان تا الان 25 نفر جان خودشون رو از دست دادن و تعداد مجروح‌ها هم حدود 60 نفر اعلام کردند. برخی از وبسایت‌های محلی از جمله خوز پرس از رسانه‌های محلی استان خوزستان یه فهرست تفکیکی از کشته شدگان امروز رو منتشر کرده و میگه که در کشته شدگان مجموعهشون 11 نفرشون از سربازان وظیفه جمعی سپاه ولیعصر استان خوزستان هستن، 5 نفر گفته شده که یک سرهنگ یک سروان در میان جان باختگان هست، 2 بسیجی گفته شده که جانشون رو از دست دادن و یک روحانی سیاسی عقیدتی ارتش بوده. همچنین گفته شده که در فهرست جان باختگان محمد طه‌های اقدامی، اونطور که اسمش رو مسئولان استان خوزستان اعلام کردن، فرزند 4 ساله یک سرگرد ارتش بوده که در این حمله جان خودش رو از دست داده. ضمن اینکه گفته شده 4 نفر هم هنوز هویتشون مشخص نشده. پس در مجموع این تعدادی که گفتم حدود 25 نفر میشه که جان خودشون رو از دست دادن. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، هم تایید کرده که 4 نفر حمله کردن و گفته که این 4 نفر در واقع کشته شدن. حالا به صدای خود ابوالفضل شکارچی گوش میکنیم.
عرض کردم ساعت 9 صبح امروز همزمان با رژه نیروهای مسلح تعدادی تروریست که همین آخرین آمار اینه که 4 نفر بودن، اینا از قبل سلاحاشون اومدن در نزدیکی این منطقه رژه مخفی کردن از مدت ها قبل و در پوشش مردمی خودشون رو نزدیک کردن به محل رژه نیروهای مسلح. بعد اومدن بالای سر سلاحاشون، بازم در پوشش مردمی، این سلاحا رو به دست گرفتن و در واقع حمله کردن، ابتدا به جایگاه مردمی و نهایتا نیروهای مجری رژه و تعدادی از رژه روندگان رو هم مورد اصابت قرار دادن. هر 4 نفر تروریست، 3 نفرش که در دم کشته شدن با عکس العمل فوری نیروهای امنیتی، یکیش هم که مجروح بود و در اختیار نیروهای امنیتی بود، به دلیل شدت جراحات تو بیمارستان به درک واصل شد.
روز از صبح امروز تا الان 2 گروه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن. یه مقدار در مورد این 2 گروه صحبت بکنیم.
آره وحید، این یکی از پیچیدگی های این اتفاق هست که اول خبرگزاری رویترز گزارش داد که سایت اعماق وابسته به گروه داعش اعلام کرده روی صفحه وبسایت خودش که مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، اما مدرکی ارائه نداده، یعنی اونطور که خبرگزاری رویترز اعلام کرده. با این حال سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش اهل الاهواز در گفتگو با رادیو فردا که صبح امروز ما همکارانمون باهاشون صحبت کردن، گفتن که این عملیات رو گروه ملی مقاومت اهواز این عملیات رو انجام داده. یعقوب هور تستری، سخنگوی جنبش عربی آزادی اهواز، در گفتگو با رادیو فردا این چنین گفت.
اول مقاومت ملی اهواز با اهداف کاملا واضح و دفاع از ملت عرب اهواز این عملیات انجام داد. هیچ این عملیات هیچ ربطی به داعش نداره.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا به این لحظه چه واکنشی نسبت به این حمله داشتن؟
واکنش‌ها در ایران خیلی زیاده. در رأسشون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی در کشور خواسته که با سرعت عوامل روز شنبه رو حمله روز شنبه در اهواز رو شناسایی کنن. حسن روحانی هم به وزارت اطلاعات برای شناسایی عوامل حمله روز شنبه در اهواز دستور ویژه صادر کرده. دادستانی کل کشور هم با صدور پیامی گفته که دستور شناسایی رو قوه قضاییه داده که عوامل حمله هرچه زودتر مشخص بشن. ضمن اینکه خب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتی بدون نام بردن از کشوری گفته که این گروهی که این کار رو انجام داده در یکی از کشورهای منطقه آموزش دیدن و تحت حمایت هستند. ضمن اینکه خب رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که این گروه الاهواز تحت حمایت عربستان هست.
کشورهای عربی یا کشورهای اروپایی چه واکنشی داشتن نسبت به این موضوع؟
واکنش‌های خارجی زیاد بوده. سفرهای اتریش و بریتانیا در تهران در پیام‌های حادثه حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز رو تروریستی خوندن و محکومش کردن. استفان شولز ابراز امیدواری کرده که مجروحان سفیر اتریش در تهران هرچه زودتر سلامت پیدا کنن. کشورهای عراق، سوریه، پاکستان هم در ساعات نخست پس از این حمله این رو محکوم کردن. وزارت خارجه ترکیه محکوم کرده. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان همچنین این حمله رو محکوم کرده. ضمن اینکه خبرگزاری اینا هم گزارش داده که دولت اسپانیا این حمله رو محکوم کرده.
خیلی کوتاه به ما درباره واکنش کاربران در شبکه اجتماعی برای ما بگو.
قبل از اینکه این رو بگم خیلی کوتاه بگم که رضا پهلوی آخرین شاهزاده ایرانی هم در پیامی توییتری این حمله رو محکوم کرده و تروریستی خونده و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده. در شبکه‌های اجتماعی وحید واکنش‌ها خیلی زیاده. تو این فرصت کمی که داریم نمیتونیم به همش بپردازیم، ولی میشه اینطور دسته‌بندی کرد که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان کاربران این حمله رو محکوم و تروریستی خوندن. برخی‌ها و خیلی‌ها با قربانیان ابراز همدردی کردن، اما گروهی هم گفتن که این اتفاق یه مستمسکی است در دست جمهوری اسلامی که بتونه شرایط رو امنیتی تر کنه در منطقه. و برخی هم گفتن که این اتفاقات محصول رفتارهای تبعیض‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی هست با اقوام که باعث میشه که اینجور اتفاقاتی به وجود بیاد.
متشکرم. روز خونین در اهواز در پی حمله مسلحانه به رژه نیروی مسلح. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا جمالی شنیدید. روی خط ارتباطی ما هم اکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، چه خبرهای بیشتری شما داری از واکنش کشورهای عربی به این حمله؟
به طور رسمی وحید، اینهایی که واکنش رسمی داشتن عمان بود. وزارت امور خارجه عمان در بیانیه که صادر کرد حمله به رژه نظامی در اهواز رو تروریستی توصیف کرد و گفته با شدیدترین واژه‌ها محکوم میکنیم این حمله رو و تمام عملیات تروریستی با تمام اشکالش. یک منبع در وزارت امور خارجه سوریه هم به خبرگزاری رسمی این کشور گفت که سوریه محکوم میکنه این حمله تروریستی رو در شهر اهواز و تأکید کرده حامیان تروریست در منطقه نمیتونن به اهداف خودشون برسن. در عراق نایب رئیس پارلمان عراق حسن کریم الکعبی بیانیه صادر کرده، محکوم کرده این حمله رو که در بیانش اومده این حمله رو عراق محکوم میکنه که نیروهای ارتش و سپاه پاسداران رو در یک رژه نظامی در اهواز هدف قرار داده و ابراز تأسف کرده از وقوع شماری کشته و زخمی در این حمله‌ای که اهواز صبح امروز شاهدش بوده. و دیگر کشورها مقام‌های رسمیشون واکنشی نداشتن،
یعنی عربستان، امارات، بحرین، قطر هیچ کدوم واکنش نداشتن تا الان.
مقام های رسمی واکنش نداشتن. بعضی از کاربران من دیدم در شبکه‌های اجتماعی بعضی از شخصیت ها در این کشور رو که در توییتر چیزی نوشتن منتسب کردن و گفتن اینها مقام های رسمی هستند، اما در حقیقت کاربران عادی هستن یا استاد دانشگاه نویسنده هستن و هیچ واکنش رسمی تا اینجای کار ما نداشتیم.
متشکرم. ایلیا جزائری بود خبرنگار رادیو فردا در منطقه که نگاهی داشت به واکنش کشورهای عربی به حمله صبح امروز به رژه نیروی مسلح در اهواز. دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. همچنین آخرین خبرها مربوط به این حمله رو لحظه به لحظه میتونید به صورت زنده در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما برای اینکه این موضوع رو بیشتر نگاهی داشته باشیم، همراه خواهیم شد تا ثانیه‌های دیگر با دو کارشناس که این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. همکنون بر روی خط ارتباطی ما جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل از آمریکا، همراه ما هستن. آقای روشندل، نمیدونم چقدر صحبت‌های ایلیا رو شنیدید که کشورهای عربی به جز عراق و سوریه و عمان، کشورهای دیگر منطقه مثل عربستان، امارات، قطر و حتی کویت تا به این دقیقه سکوت کردن و هیچ واکنشی نشان ندادن. دیدگاه شما چیه نسبت به سکوت برخی از کشورهای عربی نسبت به این حمله؟
با سلام و ابراز تأسف از واقعه تروریستی، این قضیه به خوبی گسست بین ایران و برخی از کشورهای مجاور و منطقه رو نشون میده و مشخص هست که احتمالاً اون کشورها به طور رسمی در مورد این قضیه موضع‌گیری نخواهند کرد و یا اگر موضع‌گیری داشته باشند، موضع‌گیری در حد محکوم کردن عمل تروریستی و همدردی با مردم و به خصوص مردم عرب زبان خواهد بود که خودش باز موضع‌گیری مشخص اون کشورها در قبال حادثه نیست، به دلیل اینکه در این حادثه تصور عمومی این استش که دولت‌ها بایستی با دولت‌ها طرف باشن و نه اینکه دولت‌ها با مردم. همونطور که در گزارش آقای جزائری هم بود، سه کشوری که به نوعی به هر حال یا متحد با ایران هستن و یا اینکه موضع‌گیری بی‌طرفانه دارن در قضایای منطقه مثل عمان فقط واکنش داشتن.
آقای روشنده، متشکرم از شما. به جمع ما آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن هم به ما پیوستند. آقای علیزاده خوش آمدید. از آقای روشنده سوال کردیم که کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات و قطر و کویت واکنشی نسبت به این حمله نداشتن، سکوت کردن. شما نگاهتون چیه؟ این سکوت ها چه معنایی در عرف سیاست خارجی داره؟
خب ببینید، در جایی که انگشت اتهام توی تهران به این کشورهای تحت عنوان مزدورهای آمریکا گرفته شده، طبیعی هستش که اونها نخواهن خودشون رو همدرد نشون بدن در این حادثه بسیار دلخراش. نه تنها این مسئله به اصطلاح اونها اظهار همدردی نکرده بودند، بلکه از یاد نبریم که پیش از این محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته بود که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت و امروز هم یکی از مشاورهای وزارت خارجه امارات در یک توییتی اعلان کرده که این که حمله به یک رژه نظامی انجام بشود یک هدف نظامی تلقی می شود. یعنی او در حالا و مقام کاملا برجسته نیستش، ولی این اظهار نظری که او ابراز کرده و گفته بود که اسلام ما یک موضوعی از پیش تعیین شده بوده که این توپ به زمین ایران انداخته بشه. خب اینا همه نشان این هستش که فاصله دو سوی خلیج فارس به شدت در حال زیاد شدن و تعمیق پیدا کردن هستش.
بله.
و نه تنها اون اظهار همدردی نکردن، طبیعتاً خوشحال هم خواهم بود.
بله آقای روشندر، آمریکا هم تا به این لحظه ما واکنش خاصی از دولت آمریکا ندیدیم. آیا یک امر طبیعی میتونه باشه یا سکوت آمریکا هم معنا داره؟
ببینید، سکوت آمریکا البته معنا داره، امر طبیعی نیست، ولی به احتمال زیاد شاید در ساعات آینده آمریکا نسبت به این قضیه یک واکنش رسمی بروز بده. اما انتظار این رو نباید داشته باشیم که آمریکا همدلی بکنه با دولت جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه آمریکا دولت رو متهم میکنه به حمایت از تروریسم. بنابراین موضع‌گیری آمریکا احتمال زیاد فقط همدردی با مردم و اینکه مردم در این مساف بین سیاست خارجی ایران و همسایگانش قربانی واقع میشند خواهد بود، و به طور رسمی از سیاست دولت ایران یا سیاست خارجی دولت ایران به هیچ وجه دفاعی نخواهد کرد و نسبت به اون همدردی نخواهد کرد، به خصوص این که در آستانه نشست شورای امنیت هستیم و در این نشست در حال حاضر تیم سیاست خارجی آمریکا و شخص دونالد ترامپ خودشون رو آماده میکنن که به شدیدترین وجه ممکن ایران رو به نوعی به محاکمه بکشونن.
آقای علیزاده، نگاه شما چیه نسبت به صحبت‌های آقای روشندل، به ویژه سکوت دولت آمریکا و سفر آقای روحانی؟ در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل هم هستیم، اونجا قرار آقای دونالد ترامپ هم نشست شورای امنیت درباره ایران رو بر عهده بگیره، حالا این حملات چه تأثیری میتونه در این سفر آقای روحانی داشته باشه؟
خب ابتدا اجازه بدید من مقایسه کنم با حادثه حمله‌ای که به کنسولگری ایران در بصره اتفاق افتاد و در اونجا به هر حال یک ساختمان دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفته بود که در حال به هر کسی اون کار رو انجام داده بود نقض مسئولیت دیپلماتیک رو انجام. در همون حادثه باز اونجا هم شاهد بودیم که ایالات متحده با ایران همدردی نکرد، ولی در یه حد این که اماکن دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفتن و این عمل قبیح هست در همین اندازه، یعنی بدون نام بردن از ایران در این حد مسئله رو محکوم کرده بود. یعنی به تعبیر آقای روشنده درست گفتن، همدلی و همدردی با کشوری که الان قربانی قرار گرفته، حالا در اون مورد مسئله کنسولگری، اینجا حمله به رژه نظامی، همدلی و همدردی با اونها ابراز نشده. حالا در نهایت عملی رو شاید محکوم بکنه که اونم تا الان که تأخیر کرده معنیدار هست.
بذارید من پس سوال یه جور دیگه بپرسم آقای علیزاده، شاید این سوال خطابش با آقای روشندل هم باشه، دیدگاه ایشون هم خواهم پرسید در ادامه، که چقدر این حمله یا حملات مسلحانه ای که به شمار قربانیان زیادی هم همراه داره، مردم عادی بعضی وقت در بین این وسط دیده میشن که قربانی میشن، میتونه موضع جمهوری اسلامی رو در برخی از عرصه‌های سیاست خارجی خودش تقویت کنه، به ویژه که ایران همیشه خودش رو قربانی گروه‌های مسلح مخالف میدونه، اونها رو گروه‌های تروریستی میخونه؟ حالا چقدر میتونه این موضع ایران رو تقویت بکنه در این عرصه؟
بله، اتفاقا من همین نکته میخواستم برسم و پست شما پست درستی هستش. به هر حال میدونید که جمهوری اسلامی همواره گفته که قربانی ترور بوده و این خارج از واقعیت هم نیست، ترور در ایران انجام شده علیه مقامات ارشد کشور، و الان هم در آستانه سفری که آقای روحانی به اونجا خواهد رفت، من تردید ندارم که ایشون حالا یا در نطق خودش در صحنه مجمع عمومی یا در مصاحبه های متعددی که با رسانه های آمریکایی خواهد داشت، حتما موضوع حمله امروز رو مطرح خواهد کرد، این رو برجسته خواهد نشون داد، خواهد گفت ما در از که یه 40 سال آینده 40 سال گذشته همواره قربانی بودیم، و از این طبیعتا بهره برداری سیاسی خواهد کرد. از قضا به رغم همدردی که همه ما با قربانیان امروز داریم، چه مردم عادی چه سربازانی که کشته شدن، در این حال جای این نگرانی هم وجود دارد که مبادا خون رو بخواهند با خون بشویند، یعنی اینکه در عوض اینکه یک دی آمدن و این حمله رو کردن، حالا بایستی به صورت کورکورانه و چشم بسته یک تلافی جمعی انجام بشه، افرادی که شاید دخیل در مسئله نبود. اما آنچه که مسلم هستش، حتما حادثه امروز سایه افکنده بر سفر آتی آقای روحانی به نیویورک.
آقای روشنده، دیدگاه شما رو هم بدونیم که چقدر میتونه موضع ایران رو این قبیل مسائل تقویت بکنه در عرصه سیاست خارجی و اعلام بکنه که ما همیشه قربانی این گروه های مسلح بودیم. البته این رو هم بعد یادآوری کرد که جمهوری اسلامی هم خودش به نوعی از این شیوا در طول این مدت استفاده کرده. در همین هفته گذشته به حزب دموکرات کردستان حمله شد و خیلی رسمی هم دولت ایران پذیرفت که این حمله را انجام داده.
بله، همونطور که شما اشاره کردید و من موافقم با آقای علیزاده که این قضیه موضع ایران رو در واقع تقویت میکنه در محق نشان دادنش در سیاست خارجی. اما این قضیه دو سو داره. یکی مسئله سیاست های ایران در کل منطقه خاورمیانه است که مورد اعتراض قدرت‌های غربی و بعضی کشورهای خاورمیانه است، مثل عملیاتی که در سوریه صورت می‌گیره یا توسط حزب الله لبنان صورت می‌گیره و یا حتی به نوعی حمایت از جنگجویان یمنی. ولی اونچه که امروز ما شاهدش هستیم و به طور یقین در نطق سالانه رئیس جمهور در سازمان ملل بازتابش رو خواهیم دید، موضع‌گیری ایران رو در دو زمینه تغییر میده. یکی این که همونطور که هم اشاره شد توسط آقای علیزاده، تأکید بیشتری خواهد شد که ایران قربانی تروریسم بوده و در این حال توجیه خواهد کرد هر گونه بازتاب‌های آینده و واکنش‌های آینده رو، که من هم شدیداً امیدوارم که ایران به جای این که بخواد پاسخ رو در به اصطلاح یک حملاتی در آینده به کشورهای منطقه بده که خود به خود میتونه ایران رو به دامنه یک جنگ بکشونه، بیاد به صورت سیاسی و دیپلماتیک این قضیه رو باهاش برخورد بکنه و تغییر بده در سیاست منطقه‌ایش، به طوری که دشمن رو تبدیل به دوست بکنه.
متشکرم آقای روشنده. ما کم کم داریم به لحظات پایانی میرسیم، فقط یک سوال باقی مونه. خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید که در دقایق ابتدایی و ساعات اولیه این حمله، گروه جنبش عربی آزادی بخش اهواز مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت، بعد گروه داعش اعلام کرد که مسئولیت این حمله با ماست. آقای روشنده، شما تحلیلتون خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بفرمایید تا دیدگاه آقای علیزاده هم داشته باشین در این دقایق پایانی.
من ادعای داعش رو براش اعتبار زیادی قائل نیستم. داعش اخیراً از هر واقعی در دنیا استفاده میکنه برای اینکه بگه من هنوز حضور دارم، اون رو به خودش منسوب میکنه. احتمال اینکه در یک سطوحی دو تا گروه با هم رابطه داشته باشن کاملا بعید نیست، اما بعید میدونم که داعش سازماندهی این حمله رو داشته باشه. این حمله مال منطقه.
متشکرم آقای علیزاده، دیدگاهتون خیلی کوتاه لطفا.
بله، داعش رو بعید میشه ازونستشون. در حال داعش الان نمی قدرت بازسازی خودش رو از دست داده، بنابراین موضوع رو بایستی به مسئله داخلی و اختلافاتی که بین بخشی از عربهای جنوب ایران و دولت مرکزی به وجود آمده دید که حالا آیا واقعا اینها تا چند اندازه این مسئله رو میخوان ادامه بدن. این مسئله بعدیه، چرا که جمهوری اسلامی امروز دیدیم که انگشت اتهام رو به کشورهای خارج گرفته. یعنی مهم نیست الاهوازی این کار کرده باشه یا کشور نام جدیدی به وجود آمده باشه، مهم هستش این هستش که از نگاه تهران انگشت اتهام به طرف خارج از کشور هستش و این یعنی سیاست خارجی منطقه ایران دچار بحران‌های شدیدی شده و ادامه خواهد داشت.
متشکرم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن و همچنین تشکر از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا که نگاهی داشتن به تأثیرات حمله صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز در عرصه سیاست خارجی که ایران و تأثیراتی که بر عرصه سیاست خارجی ایران داشته. سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.